Palos. هر جا سوال پیش میاد بیم بگید توی متن ها هر جاش امروز بعدش بپرسید سلام علیکم. ولی متن مفاهیم واقعا یعنی نیاز به تأمل نداشت جز مقدمش و این خاتمه ای که الان میخوام بکنم. ولی اگه سوالی در متن هست من خواستم یکم خیالم راحت بشه نسبت به مطلب. روز امروز جبرانی ندارید آره. نسبت به خدمتون که عرض کنم متن خواستم خیالم راحت بشه طور نشه که خیلیش بمون. اگه درست کنم به امروز دیدم یه همایشی هم دارید اینا بعد از نماز اونم برید بهتره. خلاص باشه.
جای کم رنگی از
بر نه همین خود. با خودم نه فرمون من خیلی خود. دست شما دارم. ممنونم. زحمت کشید. تو متن اگر آی زنده بودید هر نکته پیش اومد بید. حالا ما هم یک کمی سرعت کم میکنم شما. ملازمه با سکوت نسبت به خب نمیتونیم اگر اصلا اون کلن یه بحث دیگه است. اگر ما شاید با قرینه تونستیم بعد اون که برسیمش ببینید اون داره من جهت عامه بحث میکنه آی سبحانی اونجا آی مظفر هم همینطور اینا دارن من جهت عامه بحث میکنن میگن من جهت عامه وصف لو کلیه و طبعه دلالت بر مفهوم نداره اما در موارد خیلی زیادی با قرینه میتونیم معلومش کنیم با فحص و یأس میتونیم معلوم کنیم و با قرینه اگه نشد یعنی کلا اینا رفت کنار و نشد اون وقت شک اگر شک کردیم در اینکه این وجوب بعد از این وصف هم باقی یا نه بله بریم سراغ اصول عملی. این وقتی که مختل شد دلیل اجتهادیمون همون که شما فرستادید خدمت رو عرض کردم تو عقل امتثال و عقل اگه مختل شد ان شاء الله اصول عملی میرسیم مفصل تر حالا تو رسائل هم ان شاء الله مفصل تر خیلی دیگه به تفصیل بحث میشه این دو جلد رسائل عملی یعنی به دلیل اجمال بیان یا تعارض دو تا بیان یا عدم بیان فی ما من شأنهی که یعنی جایی که اطلاق هم عدم البیان رو حل نمی کن. اونجا یه باید بریم سراغ اصول عملی ولی اون عدم او دیگه بیان شارع نیست او بیان اند عدم الحکم جایی این بیانه رو نمی گیره تا ابد نمی گیره دقیق میکنیم یعنی باز ما تا ابد نمی دونیم شاید هم یه قیدی بود ما پیدا نکرد اینجا بعدا بحث مصلحت سلوکی پیش میاد و بحث مصلحت تسهیل که اگر این طوریه پس اون مصالح واقعی که از دست من رفت چی میشه بحث سنگینه تو ابن قرار
اینجا اینکه مصلحت واقعی چی میشه
بله
اینکه همین که شما وظیفه انجام بدید که نه خود اون بعد لازم میکنه که اون واقعی شما انجام بدید و اون ثواب شما
همینجاست که خلاصه زلت فیه الاقدام دیگه اگه اینو بگیم وقت مخطئ بودم اون چیکار میخواد بکنه ما گفتیم در تشیع احکام تابع مصالح مفاسدن اون مصلحتی واقعیتی داشت که با این حکم میشد بهش رسید خودمون هم داریم میگیم حکم دیگر اون مصلحت رو نداره چطوری میخوام مصلحت خدا رو بگیم چطوری میده؟ نه نه نه
این اشتباهه.
آفرین. نه چطوری اونو میخواد بده جاش؟ ببینید خدا میتونه خودش همین بحث است. چی؟ نه بله این درسته، ولی وقتی ضوابطی تو مثلا خدا میتونه معلول بدون الا خلق کنه؟ نه. اگه ما با بیانمون به یه جایی رسیدیم که مصلحت تولید نمیشه همینطوری، محاله، وقت گیر. برای همینی که آقا مظفر و آخونده اینا حرف شیخ رو نپذیرفتن توی مصلحت سلوکی، اما ما خواهیم بگیم حرف شیخ شاید بهتر باشه. یعنی سخته، برای همین رفتن سراغ مصلحت رو تصحیح، چون مصلحت فردی نمیتونستن درست کنن، نمیتونستن با مخطع بودن شیعه مصلحت تحصیل رو درست کنن. حالا این شد خیلی بحث مهمی هست. حالا یه بیانی داره علامه طباطبایی کل بحث رو منتفی میکنه. ایشون ملاک رو روی انقیاد نه روی اطاعت تو رساله الولایه، جای دیگه همینطور. تو وقتی که اصلا هر کار میخوای بکنی اگه به حجت رسیده باشی باید تابع باشی، همین ملاک میشه انقیاد. که چی؟ یعنی چی من تو نمیدونم، یعنی میرسید میرسیم حالا یا با هم میرسیم یا شما تنهایی میرسید، نمیدونم. یعنی توی باب حجج بعضی بحث بشه، مظفر مفصل بحث میکنه بعد در مورد حرف شیخ میگه ولم نتعقل، نفهمیدیم چی گفتن با احترام، چون حرف شیخ سنگینه، پذیرفتنش کار ساده ای نیست. تو خود قرائت از رسائل اختلاف هست، بعضی رسائل رو با همون قرائت مصلحت و تسهیل میفهمن، مؤیدهایی هم توی عبارت شیخ هست.
بعد از قطع
چی؟
بعد از قطع میشه
تو رسائل؟ بله، قطع که تمام میشه اول بحث زنون دو تا بحث داره، یکی امکان تعبد، یکی دیگه بحث زنون خاصه. اول زنون عامه رو عموم بحث زن رو بحث میکنه که هم آیه که برای شما فرستاده درست که این آیات شما فرستاده اون آیات و اینها رو میاره، قبلشون بحث عقلی رو با ابن قبه میکنه که این که شعار ایجاب کنه رفتن به سمت خبر واحد باعث تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، اینو چی کار میخواید بکنید؟ نه دیگه خودشون به نظر خودش جواب داده دیگه. بله جواب داد و بعد میره سراغ زنون خاص. آی سبحانی هم به یه شکل دیگه جواب داد، چی فرمود؟ ادل دل اگر امکانش ای وقوعه، که برای بار چندم بیا ببینیم تو سیستم ایشون این چه معنایی داره. توی مجازم هم، توی استعمال فی اکثر هم همین بود. بله. بعد ببینیم توی نگاه ایشون این چطوری معنا پیدا میکنه. ان شاءالله تو بحث خیلی بحث مهمیه. نتیجهش بسیار مهمه تو دعوای و سروش. نتیجهش به یه نحوی بعداً در بحث علوم انسانی اگر بخوام سراغ قرآن و سنت بریم خیلی مهمه. چون ما مصلحت و تسهیل کار علوم انسانی ملموس را بندازه، بله بهشت و جهنم و تکلیفش روشن میکنه، اما تمدن سازی میشه با او کرد، یعنی با اخباری که احتمال کذب توش هست، و او وقت تجربه مهم نمیشه. مثلا علوم انسانی یعنی زنون دیگه بشر کجا جا میگیرن، لسان شاره برای حجیت اینا چی بوده؟ فقط حجیت نسبت به آخرت بوده یا لسانش این بوده که در همین دنیا هم کار شما را میندازه؟ اینا خیلی سوالای جدیه ها، خیلی جدیه و پرداخته نشده بهش، اینطوری بهتون میگم، یا خیلی کم شده. بذار اینا رو با اونجا ان شاء الله
همین
اینا کجا هم بیان، مهمترین بحث مفاهیم امروز. خب همین که
اینو جواب دادن میشه انسان رو بگیر
یا اون دعوت داره بحث انسداد به این، ولی لزوماً انسداد در عدم پاسخ به ابن قبه تولید نمیشه. حالا انشاءالله تو خود اینم انسداد هست، میبینیم توی خود هیچ نه اگه کسی بذاره کنار که تمام میشه، او فقط به سراغ قطع اون کسی آرای در میاد چه در اومدنی، ولی انسداد اینطوری نیستن، نه دنبال حجیت مطلق زن، حالا یا علل حکمه یا علل کشف، حجیت مطلق زن غیر از زنون خاص است. بله مثل آشوبری دیگه، بر همین فقه ایشون تتبع بسیار بیشتری داره، چون در نگاهشون تجمیع تمام قرائن خیلی اهمیت داره، با اون که با مطلق زنه بتونن برسن
و ظلم خاصه به خودی خودشون کاشف نیستن، یعنی به حجت نیستن. حالا جالبه که شیخ هم که انسدادی نیست روشش همین، برای همین من شنیدم مثلا سلام علیکم آتلا شوبری مثلا این جاهایی فرماد که شیخ هم مثل ما فکر میکنه، نظرش همین، عباراتی هم داره ایشونه که داله و بیان کلام بله تحصیل غرض. بله بله چیه پس؟ اون رو باید داریم کار میکنیم، اونجا حاکمش عقل اصول عملی یا عقلی هن یا شرعی هن، اونایش که عقلی هن چه کار باید داریم؟ استثاب رفتی به عقل اصول عملی نداره اصلا، حاکمش روایاته طبق نظر متأخری. عقل مقام احتیاط رو من گفتم با آقای سبین بایی من، نه عقلی که استثاب رو میگه، اصلا عقل استثاب رو نمیگه. درسته؟ اصول عملی رو گلگیره چون همیشه آخر ترم میخوننش. چیه؟ منظورم همین بود دیگه، عقلی که اثبات احتیاط میکنه یا اثبات براعت میکنه، مثلا استصحابی که عقل ثابت نمیکنه که تو نظر متأخرین عقل ثابتش نمیکنه. متقدمین هم که میگفتن دلیلش عقل، استصحاب و اصل عملی نمیدونستن، جز زنون میدونستنش. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا کلاس مصحف هفته ها نه هفته رو چقدر بکوبیم بر این خلاصه سنگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. میرسیم به خاتمه مفاهیم. به نوعی این فصل شاید به نوعی مهمترین قسمت کل قواعد الفاظ باشه. چرا؟ چون مظفر دیگه اینجا تصریح به ملاک در مباحث ظهور میکنه. ما از ابتدای اصول فقه میگفتیم که مرحوم آیه مظفر فرمودن که اصول ما یه سری کبریاتی داره و یه سری صغریات. کبراهای ما متعدد بود که اصلشون از دل علم کلام در می آمدن و اونجا معلوم می شد که چه عناصری رو شارع عقل چه عناصری رو تشخیص میده که شارع به ما اجازه داده در اونها احتجاج کنیم و عناصر دینشناسی ما کیا که از اونجا عقل و قرآن و سنت و حالا اجماع هم با یک رتبه متأخری وارد در مباحث ما شد. بعد برای کشف ساختار متنی و عقلی اسنادمون گفتیم یه بابی داریم توی اصول به نام باب حجت که تکلیف عقل رو روشن میکنی و حجیتش، تکلیف ظهور و حجیتش روشن میکنی. بعد آقای مظفر فرمود که حالا بعدا تو اول ملازمات دوباره اینو میفرماد که هر کدوم از این ابواب یه سری صغراهایی دارن، یعنی تعین‌هایی در علم دارن. ما غیر از این که باید ببینیم عقل حجت است یا نه و غیر از این که باید ببینیم ظهور حجت است یا نه، باید ببینیم که خود عناصر کلامی کدومشون ظاهر دلالتشون، خود عناصر عقلی کدومشون دلالت عقلی توشون هست که بعد از حجیت عقل و حجیت ظهور بحث کنیم. تا اینجا ما اینجاییم توی حجیت ظهوری، میخواییم ببینیم که بعداً خواهیم دید که ظهور چیست و حجیتش از کجا میاد، یعنی حجیت ظهور از کجا میاد. توی این فصل دنبال این بودیم که ببینیم چیا مصادیق ظهوره. مثل چی؟ مصداق ظهور، مثل ظهور صیغه فعل، مثل ظهور ماده امر در وجود، مثل ظهور ماده نهی در حرمت، مثل مثلا خدمت شما که عرض کنم ظهور فلان جمله خبریه در وجود، مثل ظهور جمله شرطیه در چی؟ انتفاع در انتفاع و امثال اینا. کل این ساختار محل پیوندش کیه؟ کیا؟ کیه؟ ظهور. خب؟ مرحوم آقای مظفر برای اولین بار، قبلا هم بحث کرده، اولین باری که اسم ظهور به گوش ما خورد کجای اصول فقه بود؟ آقای عرابی؟ که چی بود؟ از اصول؟
گفتم که این اصول چی
می‌خواد؟ آه، اونجا بود و توی اصول لفظیه بود که اصالت اصول مطرح شد، بعد اول مباحث الفاظ بود. خب چه رفته ظهور داره؟ ها؟ من گفتم لفظ ظهور، این ظهور من حکم ظاهری واقعی که ام از اون ظهور هی اومدیم جلو تو مباحث الفاظ، هی هم مظفر گفت این ظاهره، اون ظاهر نیست، این ظاهره، 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 تا رسیده به خاتمه مفاهیم. در خاتمه مفاهیم به مناسبت اینکه سه تا دلالت دیگه غیر از منطوق و مفهوم میخواد توضیح بده، یه باریشون میشینه پای مسئله ظهور شناسی و روشن میکنه که از نظر خودشون ظهور تو چه ظرفی معنا پیدا میکنه. ببینید دوستان، ظهور صغرای تخاطب اقلاست. یعنی چی؟ یعنی اساسا مسئله ظهور در دل اقلا پای گرفته، اونجاست که معنا شده، اونجاست که داریم باش کار میکنیم. اصلا ظهور اینجا معناش ظهور عقلی نیست از اول مباحث الفاظ که وارد شد، بلکه میخوام اینو بفهمیم که ان دل اقلا و بین الاقلا تخاطبها و دلالتهایی که از کلام شروع میشه و بالاتر میره، و یا نه دلالتهایی که توی غیر کلام پا میگیره، مثل فعل، مثل تقریر، اینها رو در چه حدی اقلا بهش احتجاج میکنن و ظاهر میبیننش، به این میگن ظهور. بعدن خود این ظهور بعد نسبتش با یک کبرای دیگر اقلایی به نام حجیت، چون حجیت هم مال اقلاست، بررسی بشه و ببینیم نسبت این دوتا با همچنان باز یکی نیستن. همین حجیتی که حجیت ظهوره، بعد حجیتی که باید قرار بگیره؟ عقل. حالا ببینیم با یه معنا یا دو معنا. لذا عنصر اصلی که داره ظهور رو درست میکنه و ظهور رو میسازه عنصر اقلاست، اونه که اینجا برای ما مهمه، اونی که اینجا برای ما ارزشمند. برای همین مرحوم امام مظفر اینجا دوباره اشاره میکنه، میفرماد که ما منطوق رو مدلول مطابقی دونستیم، در مقابل مدلول مطابقی چی میذاریم؟ مدلول التزامی. همینجا سریع میتونیم اشکال کنیم تزامنی چی؟ تو منطق تزامنی هم داشتید، اما ظرف اینجا پاورقی زده گفته التزامی، اینجا هم بسته زمانی. اصلا ما اینجا دنبال اون تدقیق عقلانی نیستیم، اون دقت عقلانی که داشت التزامی رو از تزامنی و مطابقی جدا میکرد، داشت توی فضای منطق که قواعد ذهن رو ناظر به رسیدن به واقعیت خارجی برای ما توضیح میداد. لذا اونجا جزء ذات غیر از لازم ذات بود. اینجا اصلا لزوما معلوم نیست که عرف اینا رو اصلا تفکیک کنه و جزء ذات رو از لازم ذات جدا کنه. مثلا وقتی میگیم دلالت التزامی، هم تزامنی منطق منظور، هم التزامی منطق. خب آقای مظفر به اینجا که میرسه در بیان مسئله ظهور، زمانی که حالا تو عبارت همشون رو خواهم داد، به یکی از دلالات میرسه،
دیگه به نحو روشنی نشون میده که لازم کلام، آقا این خیلی مهمه دقت کنید، یا این مدلولی که لازم کلامه، لازم و ملزوم چه فرق میکنه؟ ملزوم همون اصل کلامه و دلالت مطابق، این ملزومه یه لازمی به همراه خودش میاره که اسمش میذاریم دلالت التزامی. این مدلول التزامیه نسبتش با اون ملزومه یا غیر بینه، یعنی چی؟ یحتاج الی چی؟ 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 استدلال. یا فرستادن اینجا دیدی دار آفرین، یا نه بینه. اگه بینه یا بین بودنش بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم. بالمعنى الاخص چی بود؟ تصور ملزوم کافی بود. در چی؟ در تصدیق به لازم یا در تصدیق به رابطه با لازم. بالمعنى الاعم چی بود؟ تصور لازم و ملزوم. حالا نسبت هم آیا باید تصور بشه یا نه؟ دعوا کجا باید مزخرف رد بکنیم؟ میگیم حالا نسبت در تصدیق به این نسبت. تو منطق خوندیم که این هم نیاز به استدلال نداره. مرحوم آقای مظفر میفرماد اون چیزی بهش گفته میشه ظاهر در کلام که ملازمش با مدلول مطابقی ملازمه بینه بالمعنی الاخص باشه. یعنی اینقدر این انتقال باید سریع صورت بگیره. چطور دلالت مطابقی اینقدر واضح و ظاهره؟ اگر میخوایم مدلول دیگه رو در رتبه او قرار بدیم باید از جهت ظهور تو رتبه همون قرار بگیریم، از جهت شدت ظهور و شدت وضوح. ایشون میفهمد اون مدلول این حالت رو داره که اسم روزه مدلول التزامی بینه به من اخص. یعنی اگر غیر از این رو بخوایم وارد بحث بکنیم دیگه در حوزه ظهور قرار نمیگیره و اساسا محمولی به نام حجیت هم بعدن بله بله از جهت ظهور نمیپذیره. آیا لزوما حجت نیست؟ ها؟ شاید باشه ولی باید دلیل دیگه، شاید بره زیل حجیت هم. توی دایره حجیت ظهور دیگه جا نمیگیره. باز هم میگم خود حجیت که بحثی جدا از ظهور، این موضوع محمول رو هم فرق میکنم. چرا باید درستیم بردن؟ ما اینجا داریم این صغرای خدمت شما که عرض کنم موضوع این کبرای این قضیه داریم بررسی میکنم. خب این ملاک بر ما خیلی مهم، این ملاک سند تبویب صحیح آیه مظفر از نظر خودش. ببینید آیه مظفر چه فرمود؟ گفت من اصول رو 4 تا فصلش میکنم. خب یکی رو میذارم حجج که کل کبریات اونجا، بعد 2 تا فصل درست میکنم برای 2 تا از کبراهای پرصغرای حجج اصول. یکی میذارم مباحث الفاظ، یکی میذارم مباحث عقل، یه جا رو اختصاص میدم برای جایی که حکم عقل ما هو به هو روشن نیست که اسمش اصول عملی است. تعادل و تراجع هم برای من مظفر تتمه باب حجج. ان شاء الله میرسیم به شأنی دیال شما. خب تتمه باب حجج این کبریات بود، باب حجج شد. این دو تا هم از صغریات، اینم اصول عملی است، اینم به نحوی کبراست که حالا بعد سرجاش بحثم چطوری مقابل رو قرار بدیم. خب آقای مظفر با این تبویب بعضی از مطالبی که سیره مستمره اصولیون بود که میوردنش توی مباحث الفاظ از مباحث الفاظ برد بیرون. مثل چی؟ مثل زد، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی که بعد از نواهی میومد، هم اقتضاء و نهی للفساد، همه اینا رو برداشت از گفت اینجا نباید باشن، کنار اوامر و نواهی نباید باشن. لذا مباحث الفاظ ما فقط اینا مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم. تمام شد. بعد آقای مظفر چند جا در همین مباحث الفاظ، انگلیسی که نمیگم اینا رو، تقریبا این جلسه رو میخوام ازتون ها آیا عربی یه چیز دیگه هم گفته بودم به نمیسی سب کنم سه یا برمی نمیم چی؟ چی قبل بنویسه همه؟
آه بود همه بینید خوشو یادم نمیاد چه نمیشت ها؟ نه عموما زهرم ننوشتم عجب باری قبل از اینکه فردا به کلاس برسم میخوام خوبه؟ شما عنوان مشیریه همه تو داره خوش میگذره داره خوب نیست با خراب میشه اصولت به کی قسم بخوام های عباسه مراسم دیگه نیست که خب بنویس برام 19 گرفتی بنویس چرا می‌نویسی چی بود موضوعش حالا همین مرد رو تکرار کسی یادش نمیاد چی بود موضوعش اینم بود اینم بود و دو تا بحث بوده هم مرد رو تکرار هم این آی زنده بودی بعد از کلاس و همه بود موضوع چی بود خب تمام موضوع رو شروع کردیم سه خوبی ننوشتیم خب دقت کنید عجب باید اینجا باید اصلا روی من نه اینکه تنبه تنبه راحت تر میشه باید این خب آن مظفر توی خود مباحث الفاظ چند جا استفاده کرد از دلالت عقلی گفت عقل میگوید که این طور است مثل چی؟ بگید مثل وجوب از صیغه افعل مثل چی؟ مثل حرمت از صیغه لا تفعل و امثال اینا آفن دایره مولویت و عبودیت رو که من سنگیم اما مرحوم آقای مظفر اینها را از باب الفاظ بیرون بله نبود اینجا داره توضیح میده که چرا نبردم میگه ببینید من تمام الملاکم برای تبویب اطلاق لفظ عقل نیست خیلی نکته مهمی آقا اطلاق لفظ عقل نیست بلکه من میخوام ببینم که کدوم یک از مدالیل من از الفاظ به جهت عامه یا به طور کلی کدوم یکی از مدالیل من ظهورشون بیانه به معنی الاخص مثلشون اونا رو بزنان مدالیل ظهوری میارنشون توی مباحث حرف هست زیر سغریات اصالت ظهور رو خواهدشون بحث کنن روز اصلا شاید بشه اسم این باب رو گذاشت مباحث ظهور و کدوم یکی از اینها دلالت هایی دارن اخفای از بیانه به معنی الاخص یعنی یا بیانه به معنی الامن یا غیر بیانه اونها اگر حجت باشن حالا یا نباشن ببرن کجا؟ مباحث اونجا بحث میکنن که آیا عقل حکم به چنین ملازمه غیر بیانی یا بیانه به معنی الامن میکنه یا نه اگه عقل حکم کرد ملازمه درست شد بعدن عقل اگر حجت شد در باب حجتش میگم اون درسته و شرعیه و تمام سیرمون هم هنوز تمام نشد بعد اونجا بریم در مورد حجتش هنوز بحث کنیم لذا آقای مظفر می‌فرماید تمام الملاک در مباحث الفاظ و ظهور من چی آقا؟ تمام الملاک ملازمه بیانه بالمعنی الاخص تمام شد چیزی که درون این ملازمه جا می‌گیره مال آقا سرد چیزی که بیرون مال بیرون و این ملازمه رو چطوری درست می‌کنه مظفر توی کل این مباحث؟ هر وقت به الفاظ برخورد میکرد اول میرفت سراغ وضعشون میگفت اگر وضع شده باشن در این ظهور روح و لیاقت رو قطعا میسازن لذا اول که خواست صیغه افعل رو بحث کنه رفت سراغ چی؟ که آیا تدل علی الوجوب ام لا رفت سراغ موضوع نه صیغه افعل که یده میگن وجوده بعد گفت نه اصلا این معنای حرفی نمیتونه معنای اسم موضوع نهش باشه وقتی وضع جواب نمیده میرفت سراغ بعدی کی بود؟ مستعمل فی یعنی اراده استعمالی یه دو گفته بودن در این 5-6 تا آیه یادتونه صیغه افعل یه جا در تهدید استعمال شد یه بار در تعجیز یه بار در بعث یه بار در فلان اگه اینجا هم درست میشد و صغرای ظهور رو درست میکرد و خیلی اما گاهی اینم نمیشد و مظفر به دلیل دیگری اون مطلب نهایی که چی بود؟ اراده جدی رو پیدا میکرد. مثلا در صیغه افعل گفت وجوب نه مستعمل فیه و نه موضوع له، بلکه وجوب فقط یعنی نسبت طلبی. نسبت طلبیه. اگه بیاد در دایره مولویت و عبودیت چی رو میده؟ لذا وجوب نه مستعمل فیه صیغه افعل و نه موضوع له، ولی مدلول التزامی صیغه افعل در دایره مولویت و عبودیت هست. اونم چه مدلول التزامی؟ آیا مامی؟ بیانه بالمرد مخص. وگرنه نمیتونستی میگیم صیغه افعل ظاهرتون فی الوجود. نه. میگفت این تدل به علل وجود به دلیل العقلی. اگه تازه بتونیم اثباتش کنیم بعدا ما میرفتیم حجیت عقلم ثابت کنیم. خب. پس کل این باب ما رو
داره ملازمه بیانه بالمرد مخص درست میکنه.
که حالا بعدم بریم سراغ این محمود حجتون که کل اصول این درست میکنه. ببینید چیه؟ چون اول باب حجج و مفصلتر اول رسائل قطع و زن انشاءالله اگه درست بتونید اینجا رو بررسی بکنید از چیز خیلی هم آیا حجتون این محمول حقیقیه یا محمول اعتباریه؟ این که میگیم قطع حجیت ذاتی قطعی یعنی چی؟ همون ذاتی باب برهان، ذاتی عیسی حجیه یا ذاتی دیگه است؟ اونجا باید اشاره بحث بشه. خب پس این کل الملاک این باب بود و خیلی مهمه. لذا ما اگر در فضای مباحث تفسیری و روایی قرار گرفتیم وقتی مخاطب یک کلامی شدیم که القا شده به عقلا نمیتونیم اون کلام رو خارج از دایره عقلایی دعوا کنیم و بحث کنیم. باید تو حریم عقلا اون رو بحث کنیم. لذا اینو تفسیر المیزان خیلی برام مهم میشه. خیلی جایی که علامه راهش رو از کسانی که دنبالن فهمهای فرا عقلایی به دست بیارن از قرآن جدا میکنه، اما خودش بالاترین فهمهای که ملا صدر تو فلسفهش گفتن از دل قرآن برمیاره به ظهور به ملازمت بیانت به من ملخص. خب
جان انشالله من مثال وصل غریت اللتی کنافی ها رو توضیح بدم میکنم متوجه میشه.
خب
تحلیل
بله؟
تحلیل کرده و مثلا اقلات
بله بله بله
این واقعا همین اقلات دقیقا همین که در برداشت
میکنن اصلا لازم برداشت اونا چی میگن؟ ببینید ما داریم به حمله اولی اقلات رو تحلیل میکنیم، اونا به حمله شایع دارن کار میکنن. اونا حتی شاید به تو اشتراکتون نگن ایجاب و قبول، من اطلاق میکنم برای ایجاب و قبول. خیلی کارا انجام میدن ولی خودشون ملتفت به اون کارها نیستن. عقلا از زبان استفاده میکنن ولی اصلا کاری به نهاد و گزاره ندارن. چی میدونن نهاد چیه، گزاره چیه، متمم چیه، مفعول چیه؟ مدرسه هم برن یادشون میره ولی هنوز استفاده میکنن. بله من در اصول اینجا که دارم این کارو میکنم دارم تحلیل میکنم فهمهای اون. اینا نباید خلط بشه. دلیل نمیشه که حالا اون که نمیفهمم نفهمم. من علم اصول فقط ببینیم مرز این تا کجاست. اینجا دعوایی تا اینجاش دعوای امام نیست، همین این تیکش بعدش دعوایی شد که بعدن که میری تو تحلیل یه طوری تحلیل میکنی که دیگه اصلا توی فرودگاه عقلا نمیتونه هوا خورد بشه بزنه هیچ. فقط بیرو با ملا صدرا دم خور بشه همین. بعد این گیر میده مخصوصا به آغازی ها عراقی مفصل امام اینجا اشکال داره مفصل. خب
با
فلسفه اون حد بالا رو جدا میکنیم، با فهم اصول و اعتبارات عقلایی حد پایین معلوم میکنیم. مثلا امام قائله که مفهوم شرط مفهوم نمیشه، مثلا میگه تمام این حرفای انگیزه هیچ کدوم لایقه داره هست، هیچ کدوم، حتی اطلاقی نمیتونه شما علت منحصره بده. مثلا شاید فقط استثناء ایشون داره مفهوم بده، میگه اینا هیچ کدوم تو دایره عقلا خریدار نداره. امام معتقده که قضیه شرطیه حتی اگر در قضیه شرطی اتفاقی استعمال بشه استعمالش حقیقی هیچ مشکلی هم نداره، یعنی کل اون سه تا شرط قوا میشه. خب جان
این هم
فقط اگه بالاتر از این باشه یک دایره ظهور میکنه. خب آقای مظفر توی اینجا موضوع بحثش اینه که گفتم نیست، یعنی عنوان بحثش این نیست. عنوان بحثش اینه که سه تا دلالت دیگه دارم، میخوام اینا رو توضیح بدم. ایشون میگه سه تا دلالت هست، نه تو تعریف منطوق میگنجه که ما دل علیه اللفظ فی محل نطق به دلالت چی شد؟ به دلالت المطابقیه، و نه تو تعریف مفهوم میگنجه که چی بود؟ مدلوله. که چی بود مفهوم؟ جمله ترکیبیه ای بود که مدلول التزامی بیانه بالمعنی الاخص منطوق. پایینی هم همون، نه خویشون تو نه نه موجود بله نه 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 بله بله اون لافی محل نطق رو ایشون توضیح داد دیگه، گفت که مفهوم از اولش هایی ببینید حالا ادامه میکنم اول، گفت که مفهوم مدلولی از کلامه که یه مدلول مفرد نیست، یه جمله است، یه جمله ترکیبی است که مدلول التزام بیانه به معنی اخص منطوق. بعد ایشون میگه یه سری دلالت ها داریم که یا جمله نیستند و مفرد هستند، یا جمله باشن یا نباشن مهم نیست، بیانه بگید بالمعنی اخص نیست، هر دو هم مطابقی نیستند. یعنی از یه طرف منطوق نیستن این سه تا مدلولی که الان میخوایم بخونیم، توضیح میدم چی هم، از یه طرف منطوق نیستند. چرا؟ چون این مدلول ها مدلول های مطابقی کلام، از یه طرف مفهوم نیستن، چون دو تا شرط مفهوم رو یا هر دو شو یکیشو بله؟ نه. آقای مظفر میگه میخوام اینا رو توضیح بدم که چیان، که بسیار هم مهم رو بعدا میبینیم که چقدر تو تفسیر و فقه از این استفاده میشه. اول توضیح بدم چیان و بعد توضیح بدم که آیا حجت هستن یا نه، یعنی حجت به اون معنی درستش، آیا صغرای ظهور هستن یا نیستم. دلالت اقتضا چیه؟ قبل اونم خوندیم دلالتی که صحت کلام متکلم برای مطلقه، که وسأل القریه رو اینجا مثال زدم، از شهر که نمیشه سوال پرسید در روستا که، پس بعد حتما کلمه چی رو در تقدیر بگیریم؟ اهل رو مثلا. اگر اون رو بگیریم از کلام، اگه اون تقدیر رو، اگه این مدلول رو مفرد رو بگیریم، کلاممون دیگه صحیح نیست. باید این باشه که کلام ها خیلی هم مثال میزنه مظفر، مثال جالبش لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایشون میگه باید بگیم لا ضرر ولا ضرار، منظور اینه لیس احکام و ضرر احکام و شرعیه لضرر و ضرار فی الاسلام، نه اینکه تو اسلام ضرر و ضرار نداریم، معلومه که تو اسلام بین مسلمین ضرر واقعی داریم، یکی ضرر میکنه، یکی سود میکنه، یکی مریض میشه، پس اگر کلامو بخوایم درست بفهمیم باید چی بگیم؟ منظور متکلم این بود که آثار شرعی ضرر و ضرار در اسلام نباید بار بشن. یا حدیث معروف رفع، رفع عن امتی ما لا یعلمون و مستدعو علی و الخطا و النسیان، یعنی چه؟ این نسیان از امت من رفع شده. یه بحث مفصل روی روایت وجود داره تو رسائل، یکی از بهترین جاهای رسائل حدیث رفع، پیغمبر فرموده که رفع شد از امت من ما اجرو اون چیزایی که بهش اکراه میشن، مستر رو الی اون جایی که مستر میشن، خطا و نسیان. بعد یه دو گفته این خطا و نسیان از امت پیغمبر رفع شده، حالی که ما همش خطا و نسیانیم. میگیم این کلام درست نمیشه مگر چیزی رو در تقدیر آثار شرعی خطا و نسیان از امت من رفع شده است، که بعدا اینجا یه بحث خیلی قشنگی شیخ داره که خطا و نسیان مگه قبلا خدا گیر میداد به مردم خاطر خطا و نسیان؟ بیان این روایت هم بیان امتنانیه، چیزی میخواد خدا ما بده، پس یه چیز دیگه فراتر از این هم باید توش باشه که آنه اشتران اونجا میخواد. علی ای حال کلام در دلالت اقتضا بدون اون قید و بدون اون تقدیر معنای صحیحش رو از دست میده. دومی دلالت تنبیهه،
بهش میگن دلالت الایماء. یعنی شما یه مدلول مطابقی داری، ازش یه مدلول دیگری رو به صورت واضح میفهمی، اما صدق و صحت کلام متوقف بر اون مدلول دوم نیست که حالا مثالش عرض کنم. سومی هم دلالت اشاره است، یعنی یه جمعی که بین کلام‌های متکلم می‌کنی. دو تا دلالت اول به قول مظفر مقصود متکلم، اصلا میگه اونا رو که اون دلالت رو برسونه، اون مدلول التزامیه رو برسونه، اما دلالت اشاره لزوما مقصود متکلم نیست. شما داری با تحلیلی که ارائه می‌کنی میگی جمع دو تا کلام متکلم اینه، لذا ایشون خواهد گفت که این دلالت اشاره از قبیل ظهور نیست بلکه عقلیه. حالا سر جاش بهش نیست. بفهم این شرط دلالت اشاره رو داخل میکنه، این شرط دلالت تنبیه رو لازم نیست هر دوشون هر دوتا شرط داشته باشن، یکی از شروط مفهوم رو داشته باشن دیگه مفهوم نیستن، مدلول هستن. ببینید پس المدلول و سلاس، مدلول یا مطابقی است یا التزامی است، التزامی یا ینطبق علیه تعریف المفهوم خب او لا ینطبق. اگه ینطبق که همون بحثای مفاهیم، اگه لا ینطبق سه تاست: اشاره، تنبیه، التزام. مقسم چی آقا؟ مدلول. آیا همه حجتن یا همه بدبحث؟ کدوم توی مباحث الفاظ و سغریات ظهور هستن؟ کدوم یکی از این مدالی؟ هر مدلولی که یا مطابق باشه و این رو من بخص اعتظام باشه، اگه نباشه میزه میشه که هم بسید
زبوری نست بودید
الان میرسیم که زبوری میشه داری فرمی میشه. خب بله؟ بله 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 خیلی هم اخص هر دو شما میرسیم که میبینیم مثالاشو، شاید از این مفاهیم اینا بیان‌تر باشه. خیلی بدی. خب یجری کثیرن علی لسان. آقا جلسه امروز مهم بودا، تقریر می‌خوام ازش. لازم نیست زحمت بکشید زحمت. عکس هم بگیر، از خودم عکس بگیر. بیا با هم سلفی بگیریم، از تابلو عکس بگیر. حتما بعد مشکل نیست بفهم. پاکی نمی‌کنم اینو آخر کلاس بگیر. یجری کثیرن علی لسان الفقهاء و الاصولیین ذکر دلالت الاقتضاء. ببینید آقای مظفر اینم آورد رو گلگیر مفاهیم گذاشت. آقای سبحانی کجا برد؟ گذاشت رو صندلی راننده. اول مفاهیم از این بحث کرد. اصلا این ستا مدلوله نمیدونن چی کارشونه. نه که نمیدونن، گیره. آقای سبحانی گفت اینا چی هم؟ منطوقی هم مفهومی؟ گفت منطوقی هم، منطوق غیر صریح هم. در مقابل مفهوم قرار. آقای مظفر میفهمد مدلول التزامیه، نمیتونه منطوقی باشه. یه بحثیه اینجا، همین ستا مدلول التزامی و ببخش اقتضا و تنبیه و اشاره توی کتب گذاشتم درست به این مطلب پرداخته، یعنی تو خود کفایه توی باب مفاهیم مثلا این به این معنا پرداخته نشده به این دقت، یعنی جدا نشده به جهت علمی ها جدا نشده. یجری کثیرن علی لسان الفقهاء و الاصولیین ذکر دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره. این سه تا دلالت خیلی گفته میشه. ولم تشرح، مظفر میگه کسی درست نگفته اینا چیه. هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیه المتعارفه. درست شرح نشده. یکی از کارهای ارزشمند آقای مظفر اینه که تلاش میکنه اون چیزایی که تو خبایا و لابلای کلمات بزرگان اصول گفته شده رو بیاره روشن کنه که قضیهشون چی؟ ولذالک رأینا ان نبحث عنها بشیء من التفصیل لفائدة المبتدئین. گفتیم یه توضیح بدیم مبتدئین استفاده کنن. والبحث عنها یقع من جهتین. دو تا جهت داره این بحث. جهت اولشون چیه؟ ببینیم اصلا اینا چی ان؟ تعریفشون، خودشون از کجان، چه دلالتی ان؟ و دیگری هم که ببینیم حجیتشون چطوره. الاولا فی مواقع هذه الدلالات الثلاث و انها من ای اقسام الدلالات، از کدوم دلالت ها نیست تا، و ثانیه فی حجیتها. آخه همینجا بنویسید ما اینجا باب حجج نیستیم، همون بحثی که تو مفهوم داشتیم که گفتیم اگرم بگیم حجیت مفهوم منظورمون کبروی نیست، سوق اینجا هم همینه. ما اینجا داریم میخواییم از این سوال برسیم که آیا اینا ظهور دارن یا نه، حجیت ظهور که سر جاش باید بحث شد. الجهت الاولا مواقع و دلالات الثلاث، اون موتن این سه تا دلالت کجاست؟ قد تقدم ان المفهوم، خب آقا مفهوم چیه؟ خیلی مهمه. اینو چون اونجا مضافه سریع گفت رد شدیم ازش. مفاهیم دوستان خودشون جمله بودن، اذا رأیت زیدا فاکرمه، اگه مفهوم داشت، اذا لم تر زید، اگه زید رو ندیدی چی؟ فلا تکرم، اذا جاءک زید فاکرم، اذا لم یجئک یعنی یه جمله میشد مدلول، اکرم زیدا العالم لا تکرم زیدا جاهل، اگه وصف مفهوم داشت. اما خواهیم اینجا بگیم اینطوری نیست. خب مفهوم چی بود؟ هو مدلول الجملت ترکیبیه اللازمه، اون جمله ای که لازمه چی بود؟ للمنطوق، به چه نحوه از لزوم، مفهوم مطلق ببین، لزوما بینا بالمعنى الاخص، لزوم بینه بالمعنى الاخص داشت با منطوق. و یقابل مفهوم کی؟ آقا مقابل مفهوم کی؟ المنطوق الذي هو مدلول ذات لفظ به دلالت المطابق، که مدلول ذات لفظ به دلالت مطابق. اما لکن یبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، نه در مفهوم نه در منطق اصطلاحا جا نمیگیره. حالا ببینیم شاید بتونیم کارش کنیم برن تو مفاهیم با تعریف خود را مزفر. کما اذا دل الکلامو به دلالت الالتزامیه، مثل چی؟ زمانی که کلام دلالت کند به دلالت الالتزامیه، الا لفظ مفرد او معنا مفرد لیس مذکورا فی المنطق صریحا، زمانی که لفظ ما دلالت کنه برای یه لفظ مفردی، کلام ما دلالت کنه برای یه لفظ مفردی یا یه معنای مفردی که اون معنا یا لفظ مذکور در کلام نیست صریحا، او دوتاست، این دوتای اول برای تنبیه و اقتضا بود، او اذا دل الکلام الا مفاد جملته، نه گویم جمله است مثل مفهوم، لازمت للمنطوق، یه جمله ای که لازم منطوقه، الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى اخص. آقا یکم عبارات آقای مظفر اینجا به هم پیچیده است و عبارت آخرش رو با دقت اینایی که میگم وصل کنید، این میخوره به دلالت اشاره، یا زمانی که لازمه ما واقعا جمله است ولی این جمله ملازمش با جمله منطوق چی آقا؟ بیان بالمعنى الاخص نیست. فان هذه كلها، این مدل از مدلولات، لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، نه مفهوم بهشون گفته میشه و نه منطوق. اذن مازا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات، دلالت اینطوری و چطوری ما اسم بذاریم چی؟ الا ان اللزوم اون کجا بود؟ او اذا دل الکلام الا مفاد جملتن اشاره است. نقول اسمشو چی بذاریم آقا؟ الانسب ان نسمی مثل هذه الدلاله الا وجه العموم، خوبه که اسم این ستا دلالت رو به نحو عمومی چی بذاریم؟ الدلالت السیاقیه، دلالتی که ناظر به سیاق کلام. بعدن توی قرآن و در تفسیر روایت ها مسئله سیاق خیلی مهم میشه، یعنی شما گاهی یه آیه رو در ظرف آیات کنار خودش معنی میکنی یه معنای پیدا میکنه. لذا تفسیر المیزان اگر همین بعد کلاس برید باز کنید میبینید علامه طباطبایی سوره ها رو تیکه تیکه کرد. چرا؟ هر گروه از آیات رو توی دسته قرار داده، آیات پنجتا رو میاره، بعد بیانون شروع میکنه تفسیر. اگه بحثای غیر تفسیر داشت، مثل بحثان فلسفی یا بحثان اخلاقی یا بحثان علمی، اون زیل اینا میاد، معتقده که این گروه ها با هم یه معنا میدن. حالا بعدا ایشون این نظریه داره تو بسم الله الرحمن الرحیم، معتقده که هر بسم الله الرحمن الرحیم تو قرآن مختص به یه سوره است، لذا ایشون هم مثل امام معتقده که متعلق بسم الله الرحمن الرحیم ابتدعو نیست، بلکه خود سوره است. خیلی بعدن جالب میشه. او وقت هر سوره‌ای به بسم الله الرحمن الرحیمش متصل میشه و میچسبه. او وقت هر سوره یه واقعیتی داره برای خودش، یه پیامی داره، یه چیزی برای خودش داره تو تفسیر مؤثر. امام همین، امام میفرمود که بسم الله الرحمن الرحیم متعلقشون بحث دیگه، بسم الله جار و مجرور دیگه، متعلقش کیه؟ بعضی میگن ابتدعو افتتحو، امام میگه اینا نیست، میگه الحمدلله رب العالمین. تو سوره ببینید تفسیر سوره هم تصویریشو ببینید، 4 جلسه است، 5 جلسه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. حالا معنی چطوری میشه دیگه همونجا برید بررسی بکنید. یعنی این الحمدلله رب العالمین به بسم الله الرحمن الرحیم، نه اینکه شروع میکنم بس با نام خدا تمام شد حالا الحمدلله رب العالمین. نه خیلی اینا دیگه، اینا دیگه معارفه دیگه، اینا دیگه بازی نیست. خب بله؟ نه نه نه، نمیگم لزوما خودشون گفت، نظر خودشون هم هست، ولی خب قائل اینها هم فکر میکنم که داره. خب لذا مرحوم علامه فرموده، ولی خب امام از علامه خیلی بعیده که از المیزان بخواد. بله؟
ابن عربی نه.
ایشون نقل نمیکنه از ابن عربی، ولی بله بعضی از بیاناتی که اونجا توی تفسیر هم داره متأثر از ایشون. امام جداست از ابن عربی، علامه همینطور. جدانه ای که قبولش ندارم، امام خیلی قبول داره ابن عربی، اما امام خودش یه شخصیتیه برای خودش توی هم عرفان و هم فلسفه. کما ربما یجری هذا التعبیر فی لسان جمله من الاساطین، عده‌ای از بزرگان هم این رو، این بیان رو داشتن در مورد این دلالات. لتکون فی مقابل دلالت المفهومیت ول منطوقیه و المقصود به ها علا هازا، مقصود چیه از این دلالت های سیاقیه، از اینکه اینطوری اسمشو گذاشتیم، ان سیاق الکلام یدل علی المعنی المفرد، سیاق کلام دلالت میکنه بر معنای مفردی، اول مرکب یا معنای مرکبی، اول لفظ المقدر یا یه لفظ مقدری، که البته اگه معنای مرکب باشه بعد ملازمش برای این به من رخص نباشه، و قسموها الى الدلالات الثلاث المذكوره، قسم تقسیم کردن به 3 تا دلالت، الاقتضا و تنبیه و الاشاره، فلنبحث عنها واحدتان. ان شاء الله به بحثشون هم میرسیم. امروز جلسه جبرانی من نیست، ان شاء الله دوشنبه باشه. صلوات به خدا. بله؟ زمانی که از منطقی آوردنش بیرون، وقتی منطقی نیست، بله، لذا از منطقی آوردش بیرون، فعلا معدول التزامیه. حالا کجا میگه بیان بالمعنی الاخص نیست یا هست؟ بیان بالمعنی الاخص بودنش رو الان تو دوتای اول میگه که هست، تو سومی میگه که نیست، توی اشاره میگه نیست. پس کجا از مطابقی بردش بیرون؟ زمانی که از منطوق بردش بیرون، چون منطوقی که دلالتش مطابقی، وقتی چیزی منطوق روزی دلالتش مطابقی نیست. آی اعرابی، آی امامی، آی باقری نبودش، آی جباری، آی جعفرزاده، آی خامی نبود، نه؟ یه زدیم، آی خلیلی، آی زنده بودی، آی شیربندی، آی عباسی، آی فخار زاده، آی فیروزی، آی قدیمی، آی مدرسی، آی مفصل.
کجا اینجایی که توی لازم غیر معین میگیم؟
آقا تغییر این جلسه رو میخوام به اضافه دو تا چیز دیگه. آی عربی یاد نره، یه دونه بود دو تا شد، نه یکی وجود بده صیغه افعال بده، که بحث مرده و تکرار بود که فکر کنم توش گفته بودم که چی عقل وادی انتصار رو معلوم کنی.
کجا؟ اینجا تو غیر بیان میگی به استدلال احتیاج داره، استدلال مباشر هم منظوره؟
این میتونه مباشر هم
جزشون باشه، استدلال حساب میشه، یعنی رابطه بین یه قضیه و عکسش بزنون بیانه یا غیر بیانه؟
دارت اینه به جهت منطقی که بهش میگن استدلال. میده تو دو باید
به جهت منطقی بهش میگن استدلال عملی، اما این که به جهت اصولی ملازمش بیینه به معنی اخصه یا غیر بیینه، اونو باید ببینیم. مثلا عکس نقیض نسبتش با خود جمله نسبت ملازمه بیان، اینو اینطوری بهش نپرداختن.
کلا از اینا شاید بتونیم ملازمه بیان نخواست، ولی از استدلال مباشر کلا بحث
نکردیم. از استدلال مباشر بحث نکردیم، البته از بحث از تقابلش مثلا از تقابلش صحبت کردن. خب
هر جور نیستش
کجا زمانی که تو آمخاص خواستن بگن که خاص تناقض داره با عام، ولذا بعدا رفتم سراغ جمع و اینا، اونجای بحثایی شده، اما از اصل استدلال بل صحبت نشده. قبول دارم
حتی جا این عام و خاص و مطلق و اینا یهو چجوری میاد اینجا؟ ما الان دیگه
هم در مورد ظواهر کلام دیگه نه تموم نیست، همه اونا صغرای ظهوره. ما باید ببینیم عام اصالت العموم حجیتی داره یا نه. دقیق میکنیم
حد یکی یکی از خواست و مطلق
بله اونجا هم همینه. لزام بحث اصولی یه بحث استقرائیه، بحثی که ما داریم تو اصولی چیزای دیگه هم شاید بیاد مانع اونا که نشده. اصلا خوبی
سلام
واسه جان خوبی، اصلا پیامی که داری دلمو سوزون. بله